دیگری هم با جوانان مدرسه‌ای و دانشگاهی داشتم. یک جلسه محرمانه هم با کسبه داشتم، به اضافه جلسات کاری دیگری که در آنها با برخی طلاب اوضاع سیاسی را مورد بررسی قرار می دادیم و موضع لازم را درباره آنها اتخاذ می کردیم. مانند اینکه نشریاتی منتشر کنیم، نشریاتی را به قم بفرستیم یا نشریاتی را از قم دریافت کنیم. همان گونه که گفتم، با گروه مخفیانه‌ای هم که علیه رژیم دست به مبارزه مسلحانه زده بود، ارتباط داشتم. راستی، آیا یکی از این جلسات لو رفته بود؟ یا اینکه بازداشتم مربوط می‌شد به درس‌های عمومی که در زمینه تفسیر و مفاهیم اسلامی ارائه کرده بودم؟ دغدغه‌ای که بر نگرانی‌ام می‌افزود بابت جلسات مخفیانه بود، زیرا این جلسات نزد دستگاه‌های امنیتی به هیچ وجه قابل دفاع نبود. استغفار کردم و به خدا توکل نمودم و به او پناه بردم. در اتاق به دور و برم نگاه کردم. حافظم مرا به زندان‌های سابق بازگرداند. دیدم که من به فضای زندان عادت کردم و با آن خو گرفتم. تا آن ساعت تفاوتی میان این زندان و زندان‌های قبلی نمی‌دیدم. عینک ممنوع. پس از مدتی یکی از نگهبان‌ها آمد و از من خواست وسایلم را جمع کنم. او مرا به سلول 14 در طرف مقابل برد که از سلول قبلی اندکی بزرگتر اما از آن تاریک‌تر بود، چنانکه تسبیح را در دست خودم نمی توانستم ببینم. روز بعد با امور روزانه زندان آشنا شدم. در سلول روزی 3 بار برای دادن وعده‌های غذا باز می شود. یک بار دیگر هم برای نظافت باز می شود که به زندانی جاروی می دهند تا سلول را نظافت کند. ساعت صبح روز بعد سپری شد. نهار خوردم و کمی خوابیدم. سپس بیدار شدم و نگهبان را صدا کردم. آمد. به او گفتم من مبلغی پول دارم، به شما می دهم تا برایم یک هندوانه بخری. گفت بسیار خوب. کمی بعد هندوانه را آورد. پرسیدم چاقو داری؟ گفت بله. با چاقو وارد سلول شد. البته این کار طبق مقررات زندان ممنوع است، چون ممکن است زندانی با استفاده از موقعیت چاقو را بگیرد و با آن به نگهبان حمله کند. لکن این نگهبان هم مانند بسیاری دیگر از کسانی که در زندانهای سابق با آنها مواجه شدم، به ذهنش خطور نمی کرد که از شخصی مانند من چنین عملی سر بزند. همچنان که نگهبان سرگرم بریدن هندوانه بود و در سلول هم باز بود، یکی از افراد ساواک از آنجا گذشت. با دیدن این صحنه به شدت عصبانی شد. نگهبان را صدا کرد و شروع کرد به سرزنش او و توضیح اینکه این گونه رفتارها چه خطراتی دارد. بعد به نگهبان گفت عینکش را بگیر، عینک زدن در زندان ممنوع است. نگهبان عینکم را گرفت و در را بست. هنگامی که در سلول باز بود، دیدم در راهروی زندان وضع غیرعادی است. رفت آمدی بود که در ساعات گذشته سابقه نداشت. این رفت آمد پس از بسته شدن در نیز ادامه یافت. صدای در سلول ها که باز و بسته می شد به گوش می آمد. در همین حال که من به این سر و صداها گوش می دادم، ناگهان ناله و فریادی از دور برخاست که حاکی از آن بود که شخصی به سخت‌ترین شکل شکنجه می شود. دیری نگذشت که صدای مردی را شنیدم که او را به سوی سلولش می کشیدند و ناله های دردناکی می کرد. سعی کردم از میان درس های در نگاه کنم. چشمم به طلبی افتاد که او را می شناختم. در حالی که ریشش را تراشیده بودند، دشخیمان او را می کشیدند و می بردند. آنقدر شکنجه شده بود که نمی توانست روی پای خود راه برود. مدتی بعد یکی از آنها در سلولم را باز کرد و گفت شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت با من بیا. به همراه او تا انتهای انبار و سپس تا اتاقی که در یکی از گوشه های آن بود رفتم. وارد اتاق شدم. در اتاق 6-7 نفر بودند. چون عینکم را گرفته بودند آنها را نشناختم. احساس خطر کردم. بنابر عادت و یا غریزه حمله ی کلامی را آغاز کردم. به گرفتن عینکم اعتراض کردم. چرا عینکم را گرفتی؟ من بدون عینک نمیتوانم ببینم. همینطور که من صدایم را به اعتراض بلند کرده بودم، یکی از آنها جلو آمد. وقتی نزدیک شد، او را شناختم. او کسی بود که در زندان قبلی مرا بازجویی کرده بود و گزارش مرا به دادگاه داده بود. البته پیش از پیروزی انقلاب به دست مردم کشته شد. من در دادگاه او را بدون ذکر نام محکوم کرده بودم و مورد حمله قرار داده بودم. از جمله گفتم نویسنده این گزارش فردی نادان است. او به من نزدیک شد و با لحنی خشمگین و تمسخرآمیز گفت گمان می‌کنی اینجا دادگاه است و به تو اجازه می‌دهند که به این شکل حرف بزنی؟ سپس با صدایی خشن به سخن گفتن پرداخت و در حالی که با تمسخر و استهزا صدای مرا تقلید می کرد، نخستین ضربه را به صورتم زد. من خودم را کنترل کردم، اما او دومین ضربه را هم وارد کرد و مرا به زمین انداخت. من روی تختی که در کنار اتاق بود افتادم. خواستم برخیزم، اما یکی از آنها گفت همونجا بمون، خوب جایی افتادی. فهمیدم که این تخت شکنجه است. پایم را به تخت بستند. شلاق‌هایی با ضخامت‌های مختلف به سقف آویخته بودند که ضخامت آنها یک انگشت، دو انگشت و یا بیشتر بود. یکی از آنها شلاقی برداشت و شروع کرد به زدن به پاهایم. آنقدر زد که خسته شد. فرد دیگری شلاق را گرفت. او هم زد و زد تا خسته شد. نفر سوم شروع کرد به زدن و به همین ترتیب هر کدام از آنها فرصتی برای استراحت داشتند به جز من که نگذاشتند حتی اندکی استراحت کنم. در آن حال که قابل توصیف نیست، من از خباثت برخی از آنها به شگفتی می آمدم. وظیفه آنها بود که شلاق را بالا ببرند و به من بزنند. این امری طبیعی است. همچنین وظیفه داشتند مرا آنقدر بزنند تا در برابر آنها از پا درآیم. بنابراین طبیعی بود که پشت سر هم بزنند. اما یکی از آنها خباثت خاصی از خود نشان می داد. شلاق را با دست می گرفت، تسمیان را با دست دیگر از پشت سرش خوب می کشید و بعد ضربه را می زد تا بیشتر دلش خنک شود. در حین شلاق زدن یکی از آنها بالای سرم می آمد و از من می خواست از فلان کس یا از نهضت اسلامی بیزاری بجویم. من اظهار مخالفت می کردم و آنها به زدن ادامه می دادند تا اینکه از هوش رفتند. در خلال این تجربه عملی تلخ دریافتم که ضربه زدن به کف پا از سخت ترین شکنجه هاست. چون پیش از آن که شخص بیهوش شود، ضربات می تواند ساعتها ادامه یابد. ضمناً تأثیر وحشتناکی بر روی اعصاب دارد. شنیده بودم که این شکنجگران دوره های شکنجه را زیر نظر کارشناسان اسرائیلی گذراندند، ولذا در اعتراف گرفتن حرفه‌ای هستند و در کار خود مهارت دارند. جالب اینجاست که من پیش از آن که با این نخستین تجربه شکنجه بدنی روبرو شوم، در جلسات خصوصی با دوستان راجع به روش‌های شکنجه و راه‌های مقابله با آن و نیز راجع به اعتصاب قضا در زندان صحبت می‌کردم. یک بار گفتم اعتصاب قضای من خیلی طول نمی‌کشد. شکنجه شدنم هم طولانی نخواهد بود، زیرا من اگر اعتصاب قضا کنم به علت ضعف معده‌ام سریعاً بیمار می‌شوم و از زندان به بیمارستان انتقال خواهم یافت. بنابراین اعتصاب زود به نتیجه می رسد. همچنان که شکنجه شدن من هم طولانی نمی شود چون بدنم ضعیف است و زود به حالت اغما می افتم و بنابراین شکنجه قطع می شود. یکی از حاضران در جلسه با اشاره حرکت دست خود نشان داد که یک لیوان آب به صورتم خواهند پاشید و من به هوش خواهم آمد. در این نخستین تجربه شکنجه بدنی، آنچه را که آن دوست گفت، عملاً به چشم دیدم. احساس کردم که در حال بیهوش شدنم و همکنون از این جهان به جهان دیگری می روم. در همین لحظات، یک بار دیدم یکی از شکنجگرها لیوان آبی در دست دارد و به صورتم می پاشد. به محض آن که به هوش آمدم، بقیه آب را به پایم پاشید تا ضربه ها دردآورتر شود. سلول محبوب من. همچنان که هر چیز دیگری، چه شکنجه، چه گرفتاری، چه لذت پایانی دارد و تمام می شود، این نوبت شکنجه‌ام به پایان رسید. پایم را باز کردند. برخواستم، تلو تلو می خوردم و قادر به راه رفتن نبودم. هر دو پایم ورم کرده بود و درد سراسر وجودم را فرا گرفته بود. یکی از آنها گفت به سلولت برو ولی تو رو به اینجا بر می گردونیم تا اعتراف کنی. وقتی به سلول برگشتم و وارد آن شدم احساس راحتی عجیبی کردم. احساس نوعی امنیت و اطمینان به من دست داد. پس از آن خشونت ددمنشانه و شکنجه نفرت انگیز که در اتاق شکنجه با آن مواجه شدم، اکنون چهار دیواری که مرا احاطه می کرد و دری که پس از ورودم بسته شد، در من نوعی آرامش روحی می آفرید. خدا را شکر کردم که این سلولم را که معمولاً جای احساس تنهایی و غربت است، مایه آرامش و اطمینان ساخته. روی زمین نشستم و از اینکه بدون شکنجه شدن پایم را دراز می کردم و بدون آنکه کلمات گزنده و زننده گوشم را بیازارد سرم را به دیوار تکیه می دادم احساس لذت می کردم. برای گرفتن اطلاعات از اشخاص به انواع فشار متوسل می شدند. از جمله اینکه به زندانی برگه های سفیدی می دادند و از او می خواستند تا اعترافات خود را به صورت پرسش و پاسخ روی آن بنویسد. او را تحت فشار قرار می دادند که بنویسد و خدا نکند که زندانی بپرسد چه بنویسم. در این صورت با کتک و فحش به جان او می افتادند و می گفتند بنویس، بنویس. و چه بسا زندانی دو یا سه صفحه می نوشت، اما بازجو آن را می گرفت، با تحقیر به آن نظر می انداخت، آن را در برابر زندانی پاره می کرد و با تأکید و فشار از او می خواست که بیشتر بنویسد. نمی توانم همه جزئیات شکنجه را بیان کنم چون فراتر از آن است که در بیان بگنجد. شرح آن ضرورتی هم ندارد، زیرا دردآور و ناراحت کننده است. از این صحنه‌های دردناک می‌گذرم و به صحنه دیگری می‌پردازم که مایه تفریح است و خاطر شما را تسلی می‌دهد، گرچه برای کسانی که تمایل به عبرت آموزی داشته باشند حاوی عبرت است. بخش دوم. زندانبان دیروز، زندانی امروز. پنج شش ماه پس از فیروزی انقلاب طی مأموریتی از تهران به شهر خودم مشهد آمدم. در آن هنگام عضو شورای انقلاب و نماینده شورای انقلاب در وزارت دفاع و نماینده امام در تعدادی از سازمانهای کشور بودم. خدای متعال خواست که پس از سالهای سخت ستم و آزار و اذیت و استضعاف با احساس عزت اسلام و مسلمین و سربلندی مجاهدین راه خدا وارد این شهر شوم. مقامات شهر از من خواستند تا از ساختمان کمیته مرکزی انقلاب بازدید کنم. کمیته‌های انقلاب در آن زمان اداری بیشتر امور شهرهای ایران را بر عهده داشتند. ساختمان حزب رستاخیز در مشهد برای این منظور انتخاب شده بود. این ساختمان یک ساختمان بزرگ و مجلل چند طبقه بود که حزب شاه آن را به عنوان مقر خود بنا کرد و ساختمان را هم تکمیل کرد. اما خدا آن حزب را به بدترین وجهی متلاشی کرد و ساختمان به دست انقلابیون افتاد و آنها هم ساختمان را مقر مرکزی کمیته انقلاب مشهد قرار دادند. به من گفتند آخرین طبقه این ساختمان در حال حاضر مخصوص زندانیان خطرناک است. اسامی آنها را ذکر کردند و من بیشترشان را می شناختم. از جمله آنها فردی به نام بابایی بود که نام دیگری هم داشت، برومند، و من نمی دانم کدام یک از این دو نام حقیقی بود. او از شکنجگران من در پنجمین زندان بود. گفتم سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
صبح شد صبح ایرانی، 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 صبح شد صبح ایرانی، خورشید خندان میتابد، بر خاک ایران میتابد. مهر تابان میخواند دلها را به نور، صبح ایرانی آمد سرشار از سرور.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و بانسه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیضه،
فیضه،
کلام،
کلام،
فیضه کلام،
فیضه کلام،
فرصتی برای درک بهتر فیضه منبر.
فیضه کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
هدف از خلقت انسان در بیان حجت الاسلام راشد یزدی.
میگن منظور خلقت همین عبادت و قرب پیدا کردن به مقام الهی است. عند ملیک مقتدر، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. آیا شما چنین گمان میکنید که بیهوده آفریده شده اید و بازگشت شما به سوی ما نیست؟ این جمله را استفهام انکاری مینامند، یعنی نه شما بیهوده خلق نشدید و بازگشتتون به سوی ما هم هست. هیچ کاسه اگر کند کاسه تمام، بحر عین کاسه نی بحر تعام. هیچ کوزه اگر کند کوزه شتاب، بحر عین کوزه نی از بحر آب. هیچ خطاتی نویسد خط به فن، بحر عین خط نه بحر خواندن. نقش ظاهر از برای باطن است. چطور ممکن است خداوند یه موجودی که در خلقتش به خود گفته فتبارک الله احسن الخالقین بی منظور و بیهوده خلقش کند؟ هیچ شک از موجودات عالم وقتی به وجود آمدن، خداوند به خودش نگفت باریک الله مرحبا به من. روزی که کلک تقدیر تصویر کرد رویت، بر چیره دستی خیش خوش خواند آفرینی. زیبنده ستایش آن آفریدگاری است، کارت چنین دلاویز نقشی ز ما و تینی. از سلسال کلفخار و همه این مسنون گل کوزگری وجود حضرت عالی را خلق کرده است. بین همه زیبایی، روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافریده چنین صورت آفرین، بر آفرینش تو و به این صورت آفرین. هم بر پروردگار آفرین، هم بر چهره دلاویز و رنگین و شیرین منظر تو. پس بیهوده نیامده از خلقونه. خود در قرآن نیز اشاره به این دارد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما برای این که این موجود ما را بشناسد و عبادتمون کند خلقش کردیم، نه این که اصل عبادت منحصر به عبودیت انسان مر خدایش هست. تمام عالم بنده خدا هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه نه هر کس، اون چه در آسمان ها و زمین است تسبیح خدا میگویند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، همه ولله یسجد و من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال هم هست. ولی اینجا چیزه و این آیه فوق العاده شاهد روشنی است. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. تمام موجودات عالم، همه شی هرچه هست تسبیح خدا می کنند، منتها ما نوع تسبیحش را درک نمی کنیم. به شأن اجرام فلک که در مدارهای مختلف دارن سباحت می کنند، کلون فی فلکن یسبحون، همین ها عبادتشونه. چرخش و گردش اجرامی که در مدارهای مختلف عالم هستی دارن، اینا عباداتشونه. اینا سر بر اطاعت الهی نهاده اند، نه بلبل بر گلش تسبیح خانیست که هر خاری به تسبیحش زبانیست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
شما گاهی شبها نگاه کنید این آسمان مملو و از ستاره میبینی، بله اینها با نظم خاص رکوع، سجود، قیام، قعودشان برای خداوند متعال است. یک لحظه اگر یه وقتی یک حرکتی انجام بگیرد که خلاف امر اطاعتی الهی باشد، پاش پاش میشن، سرنگون میشن، از بین میرن. در مدار خودشان به دقت دارن امر الهی را اجرا میکنن. از اون وقتی که شما نگاه میکنید خورشید از کرانه افق طلوع میکند تا هنگامه غروب، نظم مخصوصی که خدا برایش معین کرده او داره اطاعت میکنه. موجود سرکش اگر در عالم ما هستیم، هیچ چیز مرده در این عالم وجود ندارد. شما خیال نکنید این تختهی که اینجا گذاشته مرده است، یا این منبر و کرسی مرده است، یا این ستونهای عظیم و این سقف برافراشته مرده است. اصلا نداریم ما مرده، بی‌حس نداریم. الان جماد اونطوری که تعریف میکردن نمیشه تعریف کنیم که جسم بی حرکت، نه اون وقت میگفتن بی حرکت. حالا به قول حاطف، چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی. هر گیایی که از زمین روید وحده اولا شریک لگوید. شما نمی فهمید نه؟ اگه سر به قرآنم بزنید، قرآنم اینا را مرده نمی دونه. مگه کوه هم لحن داوود نمی شد؟ مگه آهن در دست داوود مثل موم نمی شد؟ مگه سنگ در کف پیغمبر پیام نیاورد؟ مگه قالیچه سلیمان بر گرده ما می افکندن و باد می افکندن روش می نشست ماده نبود اینا؟ مگه عرض معموره که قارون را در خود بر خود بلعید، مگه زمین نی؟ مگه استوانه حنانه از هجر رسول در لشد و ناله نیامد؟ خب چطور میگید مردن عالم؟ چه خبره؟ دو رکعت نماز میخونی به همه داری مفروشی. دو رکعت نماز خونده، حالا ببین